أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. توفیقی بود به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار. در طی چند نوبت گذشته آیات مبارکه سوره شریفه انسان را مطرح می کردیم و امشب هم به حول قوه الهی بخش انتهایی و پایانی این سوره مبارکه رو معروض می دارم. بعد از آن که فرمود پیامبر ما بر تو نازل کردیم قرآن را، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، فرود آمدن قرآن و نزول قرآن مستقیما توسط خود ماست، با تأکید مؤکد این سخن را بیان فرمودان که تو میگویی قرآن است، آنیست که خدا بر تو نازل کرده است و تو میخوانی از زهر قلب و جان و وجود خیش بر زبان جاری میکنی. اما در این حال این سخنی که بر تو نازل شده است سخنیست بسیار سنگین. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کلامیست استوار و سنگین و طبعا در انتظار آن باش که دشواری ها پیش روی توست. به همین خاطر فرمود فاصبر لحکم ربک. اگر کسی میخواهد چنین متاع گرانی رو عرضه کند بر بشریت و طبعا مخالفان بسیاری پیش روی او خواهند بود، اونها که منافعشون با این کتاب به مخاطره میافتد مقابله جدی خواهند کرد، طبعا حاجت به استقامت و پایداری دارد. باید تمام سختی ها و بلاهای این وادی رو به جان بخری ای پیامبر. فاصبر لحکم ربک، اولین دستوری که بعد از نزول قرآن از پنج سخنی که اشاره می شود بازگو شد، اولین اون شکیبایی و بردباری بود. این که باید به تمام وجود ایستادگی در پای حکم این کتاب کنی و اون چه خداوند بر تو نازل کرده. خب اگر خطاب رو خودمون بدانیم، فاصبر لحکم ربک، آنچه سهم ماست ابتداعا استقامت و پایداری است در پای احکام الهی، مزامین قرآن هر آنچه خداوند فرو فرستاده است از همه دستوراتی که در این کتاب و پیشنهادهایی که ارائه شده است، پایداری و مقاومت پای تک تک فرامین الهی مفاد این آیه شریف است. فاصبر لحکم ربک. البته این چنین نیست که مشکلی پیش نیاید اگر استقامت کردی، شکیبایی کردی و به جان خریدی استادگی پای حکم الهی را. مزاحمت ها آغاز می شود و به نوعی تعارض ها خواهد بود، حجمه ها پیش می آید. ولا تطع منهما آثما او کفورا، در انتظار اون باش که تعرض ها خواهد بود به شکل عملی یا به شکل نظری یا در قالب ارائه شبهات و توهمات و افکار و ایرادات این چنینی. گروهی سعی می کنند که تو را از مسیر این قرآن باز دارند و گروهی با رفتارها و جاذبه های خودشون سعی می کنند شما را از قرآن منصرف کنند. اما استوار محکم می ایستید و در مسیر خودتون در پایین کتاب ادامه می دهید. و لا توتر منهم آثمن او کفورا، توضیح دادیم دیشب آثم بعد رفتاری و عملی و کفور بعد نظری و شبه فراکنی و ذهنی. فرمود خب حال این دستور به صبر، کاملا ایستادگی و اینکه هیچ متأثر نباشی در مقام فکر و در مقام عمل از مخالفان و مقابلانی که در پیش روی تو می ایستند که این کتاب و حکم این کتاب شکسته شود. اما این دستور به صبر کار دشواری است، کار سختی است. همیشه استحضار دارید وقتی خداوند در قرآن پیشنهاد صبر رو میدهد و گفتگوی این شکیبایی به صحنه می آید، سریعا مشاهده می فرمایید که به منابع ایجاد صبر اشاره می شود. چه بکنیم که این صبوری در وجود ما فزایش پیدا کند، فزون شود؟ این صبر از جای دیگری نمی آید جز استعینو به صبر و صلاح. این صبر مکمل اون، متمم اون و به بیانی منبع افزاینده اون نیست مگر ارتباط با حضرت باری تعالی. هر آن مقدار که دل مستقیما در اختیار صاحب دل قرار گیرد و هر آن مقدار که وجود انسان متوجه ذات حق باشد و روی به حضرت او و این جان در اختیار و قبضه قدرت او باشد، همان مقدار انسان شکیبا مقاوم و پرصلابت خواهد بود، نمی لرزد. استواری درونی است که گام انسان رو در بیرون محکم می کند. ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا. هنگامی که افراغ صبر بر جان می شود، فرو می ریزد این پیمانه صبر در وجود انسان و دل انسان، گام ها استوار و محکم است و این نمی شه مگر با توجه دل به حضرت صاحب دل، مگر نمی شود با اون که علا به ذکر الله تطمئن القلوب، اون اطمینان دل به ذکر الهی. به همین خاطر فرمود وذکر اسم ربک، پیامبر یاد کن نام پروردگارت را، بکرتن و اصیلا. بسیار لطیف این سه دستور بعدی بعد از اون دو سخن میاد یک به یک. محضر مبارک عزیزان، همیشه اشاره کردیم که ذکر الهی گاهی در قرآن بدون اسم است، گاه با اسم است، گاه وذکر ربک فی نفسک، گاه وذکر اسم ربک. گاه مانند اینجاست اسم رب می آید، زمانی هم میبینید بدون اسم این ذکر میاد. البته ذکر دو معنا دارد، شاید اگر این دو کنار هم باشد و به نوعی بنا بر تقسیم داشته باشیم، میگیم اونجا که اسم میآید مراد عمدتا ذکر برونی است، اونجا که بدون اسم است ذکر درونی است. فرمود یاد کن نام پروردگارت را، بکرتن و اصیلا. کلمه بکرتن، بکره، اون آغاز و ابتداء دست نخوردگی یک پدیده رو میگویند. لذا صبح دست نخورده، هوا پاکیزه، سالم، زیبا، آغاز طلوع صبح رو بکر، بکره میگویند. کما اینکه به میوه های اولی که هنوز اینا اول کار است و تازه به صحنه آمده است، باکوره میگویند. به همین معنا بکرتن، نقطه مقابل بکر صبحگاهان چه خواهد شد؟ دمدم غروب میشه اصیلا. پس ابتداء روز و انتهاء روز رو با ذکر و یاد پروردگارت قرار ده تا دل استوار و مستحکم شود. هنگامی که روز تو مزین به ذکر و یاد او باشد، البته ببینید وقتی که در این موارد خداوند صبح و شب رو میگوید، گاهی مثال میزنم، مثلا خداوند فرمود فی السماوات و الارض، لله ما فی السماوات و ما فی الارض، از آن خداست آن چه در آسمان ها و زمین است. در حقیقت معنای این است که همه چیز از آن خداست. شما میفرمایید هر زن و مرد این رو قبول دارد، یعنی همه انسان ها قبول دارند. وقتی که می فرماید یاد کن نام پروردگارت را صبحگاهان و دمدم غروب، یعنی همیشه، یعنی به شکل استمراری این ذکر و یاد رو تو حاجت داری، استنزار دارید. عزیزان، بزرگترین آفتی که وجود ما انسانها رو تهدید می کند چیست؟ غفلت. قفلت. این قفلت هاست که انسان رو فرسنگ ها از مسیر دور می کند و قفلت رو با چیزی نمی توان زدود مگر با نقطه مقابل اون که ذکر است، چه ذکر درونی و چه ذکر برونی. این ذکر که می آید قفلت ها رو از وجود انسان می برد، پرده ها رو به کنار می زند، چشم آدمی رو بصیر و بینا می کند و گام رو استوار و محکم می کند. فرمود علی الدوام صبحگاهان و دمدم غروب ذکر و یاد پروردگارت را همیشه داشته باش، متذکر باش و متوجه باش. و من اللیل فسجد له، و از شبانگاهان هم که آغاز می شود و از شب هم فسجد له، سجده بر پروردگارت کن. و سبح لیلا طویلا، و تسبیح کن خدایت را لیلا یعنی فلیل در شب، اون هم طویلا. این طویلا قید شب نیست، شب طولانی، قید اون تسبیحه، یه تسبیح قابل توجه، قابل ملاحظه. پس دقت بفرمایید چی شد؟ بعد از اینکه دستور به صبر آمد و عدم اطاعت از گمراهان و راه زنان مسیر، اشاره فرمود که ذکر، سجده، تسبیح، سه دستور آمد برای فزایش و افزایش صبوری، برای اون تقویت جان و بنیه درونی انسان. ذکر پروردگارت، سجده اون و تسبیح اون. اگر این سه رو روی هم بریزیم، ذکر و سجده و تسبیح، دور نیست با توجه به مجموعه آیه، صبحگاهان، غروب، شب، شب طولانی، شاید در مجموع اشاره ای باشد به حقیقت نماز. اینکه بسیاری از مفسران این نظر رو دارن و معتقدن که در اینجا بحث نماز رو خداوند مطرح می کند، همان می شود که استعینوا بالصبر و الصلاة، صبر و صلاة کنار هم میاد، اینجا هم یه چنین حالتی رو دارن. و بالاخره این حقیقت، این نماز اگر شناخته شود حقیقت اون، و اگر انسان بتواند اون ارتباط رو با این عبادت جامع الاطراف و الارکان، عبادتی که گفتار اون و رفتار اون جامع ترین طرز عبارت عبادت در تمام ادیان الهی، اگر این ارتباط حاصل بشه، انسان به حقیقت و کنه این عبادت دست پیدا کند، به همه چیز دست پیدا کرده است. بدون دلیل نمیشه معراج مؤمن، قربان کل تقی، خیر و موضوع، بهترین موضوع ها، چون خداوند اینها رو قرار داده است در این پدیده، این ذخایر عظیم رو. لذا فرمود که خب این ذکر رو، این چنین سجده رو بخشی از نماز، تسبیح بخشی از نماز، به افعال و از کار و حالات نماز در مجموع اشاره میکنند. حالا اگر بخوایم ریستر بحث رو مثلا بررسی کنیم، این ذکر اسم رب باشد بکرتن و اصیلا، مثلا اشاره به صبحگاهان، اونگاه مثلا نماز ظهر و غروب و من اللیل فسجد لهو، مثلا اشاره به مغرب باشد و سبح لیلا طویلا، اون اشاره به مغرب و عشا باشد. بعدشون نمیاد بعضی از مفسرین، کما اینکه روایت هم داریم البته، یعنی مؤید روایی هم داره، و سبح لیلا طویلا تا قبل از این اشاره باشد به فرائض، سبح لیلا طویلا اشاره باشد به نوافل. کجا کفاف کند با دها به وستی ما؟ این هفته 17 رکعت میشه حد اقلی، یعنی دینداری اقلیتی میشه، حد اقلی میشه، این کفاف نمی کند در خیلی از جاها انسان رو. اگر میخواهد بلندتر بپرد، اگر میخواهد انسانی پرشهای بلندتری داشته باشد، حاجت به تغذیه بیشتر داره، و این نمیشه مگر با 51، از 17 باید تا 51 سفر کرد. باید این رو اضافه کرد به نوافل. خود اون نوافل است که قرب نوافل وجود انسان رو فرا میبرد، بالا میبرد و مجهزتر میکند، مستحکمتر میکند در مشکلات و در ناملایمات زندگی. خب این نکته ایست که مفسران میگویند اگر اشاره به نمازها هم نباشد این آیه شریفه، خود تک تک اینها ذکر، سجده، تسبیح، سراح افزایش دهنده توانمندی وجود انسان و قوت قلب آدمی است در قبال مشکلات و به نوعی مجهز شدن به سلاح صبر. انها اولئ یحبون العاجله و یذرون وراءهم یوما ثقیلا. پیامبر انها اولئ، دیگه اینها اولئ برمیگردد به اونها که از این وادی دور شدن، به اونها که نا اعتدنا للکافرین برمیگردد به اول سوره، به اونها که همون اسمشون نبریم بهتر، با هم اشاره بگوییم کفایت میکند. دیگه اینها خیلی خاطره خوشی نداریم، همون ها اولاقه بسه برای اینها. همان آنها یحبون العاجله، دوست میدارن عاجله را و رها میکنند پس سر خودشون یا پیش روی خودشون، الان عرض میکنم یوما ثقیلا، پشت سر مینهند اون روز سنگینی رو که انسانها مواجهه با اون عالم و با اون روز خواهند شد. نکات بسیار ظریفی در این آیه وجود دارد. انها هؤلاء یحبون العاجله. کلمه العاجله استعذار دارید به معنای چیست؟ به معنای آن امری که معجل است، یعنی فوری است، بفرمایید نقد. در قبال معجل با الف، معجل یا معجل، اینو در تقسیمات معامله می فهمید این به یا معجل است یعنی فوری و نقد است، یا معجل یعنی عجل دارد یعنی نسیه است، زمان داری. نقد نسیه. با توجه به این که ما زندگی دنیا رو لمسش می کنیم، درون اون قرار داریم، برای ما حالت چه دارد؟ فوریت دارد، آنیت داره، لذا اسم دنیا العاجله است. در قبال العاجله جهان آخرتی که پیش روی ما نیست و در انتظار اون هستیم، نقد نیست الان پیش ما. پس بنابراین عاجله یعنی همین دم به نقد زندگی دنیا. انها اولا یحبون العاجله، مثل این که بناس یه ریشه یابی بشه نسبت به این آثمن او کفورا، اونها که نااعتدنا، این کسانی که آثمند، میلغزند و میخوان تو رو بلغزانند، این افرادی که کفورند، اینها از جهت فکری، از جهت نظری سعی میکنن تقابل با این کلام بکنن. میدانی درد اصلی اینها چیه پیامبر؟ میدانی مشکل اصلی چیست؟ این قصه رو عزیزان خداوند بارها در قرآن مطرح میکنند و ما تجربه میکنیم، اینو میبینیم، لمسش میکنیم این رو واقعا. بسیاری از کسان وقتی که نگاه میکنید مشکل اینها جای دیگری است. اینها نه مشکل فکری با کسی دارند، نه مبانی نظری قوی است که بخوان پای اون بایستند یا نایستند، بلکه اینها دلشون جای دیگری است و اونجا که دل اونهاست به خاطر اون قدم برمیدارن. ریشه رو که نگاه میکنید یه چیز بیش نیست و اون هم منافع آنی و جذبه ها و لذت های دنیوی است که به همه سراغ و مسیر اینها رو میکشند و سوقشون میده. اینی که بارها و بارها خب میخوانیم با هم مرور میکنیم عزیزان، زیر لبن زمزمه میکنیم، سرم تکان میدیم که حب دنیا رأس و کل خطیئت، این دلبستگی به دنیاست که ریشه و مادر همه مشکلات میشود. این حقیقت محضی است که از زبان معصوم شنیدیم و خواندیم و میدانیم. انها اولئک یحبون العاجله، ان اینها اگر میلغزند، اگر اینها میخوان بلغزانند، اگر اینها شبهات دارند، اگر اینها به کفر روی میآورند و میگویند لب باز میکنند، ریشه این منفعت طلبی های اینهاست. اینها ریشه این است که نمیتوانند دل بکنند از این دنیاشون، از این عاجله. اینها همونها این که بالاخره از سر شب تا صبح قدم برمیدارد عمر سعد و در نهایت میگوید فما عاقلون با الوجود بدینی، ما حکم ری، حاکمیت ری، ولایت ری الان تو جیب ماست، داده به ما جناب امیر، اما حسین فاطمه ما رو بشارت میدهد به فردای بهشت و قیامت و ان للمتقین مفازا. بعد گفت ما عاقلون با الوجود بدینی، کدوم عاقل نقد رو میگذاره نسیه رو میگیره؟ پس ما همین نقد رو میگیریم، همین ری رو میگیریم، همین حاکمیت رو میگیریم. این قصه خیلی از انسان هاست در طول تاریخ، دیروز و امروز و فردا. فرمود اینها ریشه کارشون این است که دلبسته و دلشده این عاجله و این متاع دنیا هستند. و یذرون وراءهم، زر، ببینید بارها اصحایی میکنید، مثال رو میزنم، همیشه اشاره کردم، وقتی این دستمال رو برمیدارید استفاده میکنید بعد پرتش میکنید، یعنی بی اعتنائی، در نهایت بی اعتنائی و بی توجهی به یه چیزی، این میشه زر. و یه ذرون وراءهم، کلمه یه وراء از الفاظ ازداد است، هم به معنای پیش روست هم به معنای پشت سر، و اینها پرت کردن پشت سرشون یومن ثقیلا. اگر به این معنا بگیم یعنی چه؟ یعنی هیچ اعتنائی به حساب الهی، به کتاب الهی، به اعمالشون، به رفتارشون هرگز ندارند. و یذرون وراءهم یوماً ثقیلا، هیچ توجه و التفاتی ندارند و اصلا گویا چنین پدیده‌ای وجود ندارد برای اونها، جهان دیگری نیست، اون چه هست همین عاجل است. اگر به معنای پیش رو وراء را بدانیم، یعنی اینها آنچه پیش روی اونهاست، اون یوم ثقیل و سنگینی که پیش روی اینهاست، اینها این رو ولش کردن، رها کردن و هیچ التفات و توجهی نسبت به اون ندارن. به هر دو معنا درست است، مشکلی نیست. کلمه وراء رو پیش بگیریم، پشت سر یا مقابل، تفاوتی نمی کند در این جهت، در حقیقت معنا. خب پس اینها یحبون العاجله، دلبسته دنیا هستن به تمام معنا و هیچ توجهی هم به جهان بعدی و حساب و کتاب الهی پیش روشون ندارن. خب چه مانعی دارن پس اینا در این تعدی ها، تجاوز ها، زیاده خواهی ها و لغزش هاشون مانعی ندارن دیگه؟ اینا که نه قائل به حسابی، نه کتابی، نه انضباطی، نه آیندهی، نه عدالتی، نه فردایی، نه عقوبتی، نه ثوابی، پس این باید دیگه اینها این عاجلشون رو محکم به هر قیمتی که میتوانند بگیرند و پای اون هر خونی هم که میخوان بریزن، هر جنایتی هم که میخوان بکنن، هر تعدی و تجاوزی هم که دارند انجام بدن. طبیعی قضیه این است اگر کسی چنین مبتلا شد، در انتظار همه سقوط های اون خواهیم بود. اما اولائکه، نه ها اولا، اون اولائکه ای که فهمیدند، اما اونهایی که حقیقتا دنیا رو میفهمن، این عاجله رو، ماهیتش رو درک میکنن عزیزان، یعنی میدونن بالاخره ما در این دنیا زندگی میکنیم عزیزان، اما بالاترین لذت های این دنیا مگر چیست؟ اون اوج لذت های این دنیا دیگه، نابترین خوردنی ها، نوشیدنی ها، شهوات جنسی، اون ریاست ها و صدارت ها، مگر غیر زور و زر چیز دیگری هم در این دنیا بالاخره جاذبه دارد برای این اهل عاجله؟ بالاخره این خوردنشو نگاه میکنید، اهل معنا وقتی که به دقت نگاه میکنن میبینن اینها لذت‌های واقعی نیست، اینها دفع علم به تعبیر علمای اخلاق، یعنی اینها مشکلات ما رو، درد گرسنگی ما رو رفع میکنه این خوردن. لذا وقتی که خوردیم بالاخره خوب اشباع شد، حالا شما بهترین و نابترین ماده غذایی رو بیارن، این کسی که با یه غذای ساده خودش سیر کرده است، حالا بهترین غذا رو بیارن، چاری نداره جز تماشا کنه، بگوید آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا دیگه فایده ای نمیکنه دیگه براش، این دردش رو درمان کرده دیگه. مسائل جنسی هم همین است، اون هم یه نوع بالاخره پاسخ یه درد و غریزه حیوانی دادن است، ماهیت قضیه، منهای اون لطافت های روحی که اون چیز دیگری است که این اهل عاجله درک اون نمی کنند، به اون کاری ندارند اینا، یه ادفاع شهوت جنسی حیوانی میخوان. اون ریاستش هم که نگاه میکنه، اونم یه نوع اقناع کمبودهای درونی رو جبران کرده، رسیدن به اون عقده های درونی است برای اهلش. یعنی وقتی که نگاه میکنید اون ماهیت اینها اونچنان متاعی نیست که انسان ها وجودشون رو به پای اون بریزند و خود باخته اون باشند. اگر ندیدند اون حقیقت رو و اون لذت واقعی رو، اگر ندیدند اون جهان معنا رو که اون شب خدمت عزیزان توضیح میدادیم، دیشب میگفتیم و اذا رأیت نعیما و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا، ملک کبیر رو دیشب توضیح میدادیم، اون که ندیده است، اون که چشم اون نابیناست و این عاجله رو دیده است، طبعا کجا میتواند درک کند؟ فیل باید تا چه خسبت اوستان، خواب بیند خطه هندوستان. این فیل است که میداند هندوستان کجاست، و الا از خواهی میکنم خر نبیند هیچ هندوستان بخواب، چون زانجا او نکرد است اقتراب. اگه چه میداند هندوستان کجاست و چه جنسیست، چه رنگیست؟ اون کسی که درک و فهمی از جهان آینده پیش رو ندارد چه میداند که لذت حقیقی چیست؟ این به همین مجاز فرو رفته است و یحبون العاجله. فرمود انها اولای یحبون العاجلت و یذرون وراءهم یوما ثقیلا. نگران نباش پیامبر، نحن خلقناهم و شددنا اسرهم و اذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا. دیگه این انسان ها میان، تلک الایام نداولها بین الناس، میان و میرن. نگران نباش پیامبر، ما آفریدیم اینها رو. اگر قوت و اقتداری هم دارند از سوی ماست، و شددنا اسرهم و ما استوار کردیم اسر. ببینیم وقتی که میبندند و محکم میکنند کتف و دست و بدن این انسان رو، میگن اسیرش کردیم. اسر از اون ماده میاد. نحن خلقناهم، ما اینا رو آفریدیم. و شددنا اسرهم و ما اینها رو محکمشون کردیم، قوتشون دادیم و استوارشون کردیم و پیوندشون رو استوار کردیم. و اما اگر اراده ما باشد و اذا شئنا بدلنا امثالا، زمانی که اراده الهی باشد اینها برداشته خواهند شد، دیگران جایگزین اینها میشند. اینها نه با اون عاجلشون مندگار میشوند. عجیب این آیات. یحسب ان ماله اخلده. عده خلود خودشون رو، دوام خودشون رو در این زر و زورشون طلب میکنند، اما پیامبر بدون این خیال واهی بیش نیست. و اذا شئنا، اون زمان که اراده الهی تعلق گرفت، بدلنا امثالهم، برمیداریم اینا رو، زمین رو از لوس اینها پاک میکنیم و دیگران رو جایگزین اینها خواهیم کرد. اینها میاند و میرند و این سیر در سفر زندگی آمد و شد کار ماست. اینها در حال آمد و شد. و اذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا. برای جمع‌بندی نهایی در هر چه در این سوره گفته شد، ان هذه تذکره فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. خطاب مثل این که به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی براستی که حاضرین، اشاره به چیست؟ به تمام اون چه از ابتدا سوره خواندیم. حل اتا حل الانسان حین من الدهر. الان یه جنبندی می کنم. فرمود به درستی و براستی که این تذکره ایست برای آن کسی که می خواهد، اراده می کند که به سوی پروردگار خویش راهی را بجوید. اگر راهی را به سوی خدا می خواهید، در اینجا به شما نشان دادیم. یعنی تمام این سوره شد چی؟ سبیل الله. اگر میخواهید در سبیل الهی قدم بردارید، این تذکره است که شما را به خود میآورد، متوجه میکند در طی سبیل الله و حرکت به سوی خداوند. ان هاذی تذکرتون. اشاره کردم الان خدمت دوستان، ما نیاز به تذکره داریم و تذکر داریم. ما نیاز به این داریم عزیزان که این غفلت ها از درونمون برود، حجاب ها برداشته شود، یاداوری ها بیاید، اون فطرت درونی ما جوشان شود، خروشان شود، توانمندی های درونی ما بدرآید. و این کار پیامبران الهی است، این کار وحیه. وحی ما رو متذکر می کند. انبیا یه سمت اصلیشون انما انت مذکر، اینه که بیان تذکر بدن به انسان ها رو به خدا برند. فرمود تمام این سوره متذکر می کند انسان رو، انسانی که از نطفه آغاز می شود، نطفه امشاج سیر خودش رو از نطفه مخلوط پیچیده آغاز می کند، ابزار لازم رو پیدا می کند که در بستر ابتلا زندگی گام بردارد. و تمام زندگی اون ابتلا است و تمام این صحنه زندگی بستری است. این زیر و بمها، کم و زیادها، داشتنها و نداشتنها، یه صحنه ابتلا برای این انسان است که اون نطفه تو این ابتلا شکوفا می شود، عیان می شود، آشکار می شود. و به کجا باید این انسان از نطفه پدیدار آمده سیر کند؟ ناهده ناه السبیل. راه رو هم ما در درون و برون به اون نشان دادیم که اما شاکرن و اما کفورن. حالا خداوند یه تذکری داد، این کلیت رو بازگو گفت، بعد ان الابرار یشربون من کأس. از اون مقام ابرار رسیدن تا عین یشرب بها عباد الله رو پیش روی ما نشان داد. سخن از انسانهایی در این سوره به میان آمد، یعنی راه رو نشان داد، انسانهایی که نسبت پروردگارشون متعهد، نسبت بندگان خدا متوجه، انسانهایی که وجودشون رو به نوعی تسلیم اون کردن که هر فعل و کار و عملی که انجام میدهن جز او را در نظر نمی آورند و یکی میبینند و یکی میگویند و به یکی تحویل میدهند، منکه الهی که از او به سوی او حرکت و سیر میکنند و یوت امونت تاام علا حبه. از اون مقام به نوعی وفای عهد به خداوند و توجه به خلق، پله پله این تذکر داره این رو هشدار میدهد، سیر داد انسانها را، تمام مقامات رو برای اینها مطرح کرد که پایان شد و سقاهم ربهم شرابا طهورا. از اون نطفه امشاج، خوب دقت کنید، این تذکر اصلی است، از اون نطفه امشاج کار با اونجا کشید که خدا ساقی باشد که دیشب شرح مخموری اون رو بازگو کرد. از اون نطفه امشاج کار آدمی به جایی بکشد که سرمستانه از دست ساقی وجود بنوشد مستقیم، و علا یا ایها الساقی ادر کأسا فناولا، و جهان فانی و باقی فدای شاهد ساقی که سلطانی یا عالم را طفیل عشق میبینم. این شرح وجودیست، این تذکر انسان است. این هاوهی تذکرتون، این یه سوره کوتاه، یه صفحه و نیم، تذکرتون باز کرد خداوند، چیزی نمیماند در اینجا. فمن شاء، این مقامات انحصاری نیست برای انسان ها که کسی بخواد برسد به اونجا که عالیه هم سیاب و سندس خوزر یتوف علیهم ولدان مخلدون، نه، فمن شاء، هر کسی که بخواهد دیگه، فمن شاء من موصول عام، هیچ استثنایی باقی نمیگذارد، هر کسی که بخواهد میتواند اتخاذ کند. انتخاب اختیاری است، انتخاب با قصد و عمد است، میتواند انتخاب کند الی ربه سبیلا، میتواند این راه را تا حضرت حق برگزیند، انتخاب کند و در این وادی قدم زند و خود را به مقام قرب او برساند. اما بسیار زیبا و لطیف ادامه سوره مبارکه پیچ و تابی هم دارد، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. خب اینجا جان مطلب اینجاست، این یه تذکره جامع و زیبایی است برای همگان، و هر آن کسی که بخواهد میتواند این تذکر رو بر جان بنشاند و از این مسیر به سوی پروردگار گام خود رو بنهد. اگر سن و پیتر و جان مایه این تذکر بدانیم، میشه پایبندی به تعهدات الهی، التفات به خلائق و اخلاص در وجود. یعنی این سه تا کلمه میشه این جان و بنمایه این تذکری که در این سوره خداوند به عنوان تذکره مطرح میکند برای انسان ها. و خب حالا البته در کنارش اگر چهارمی رو بگیم به جامعه تر گفته باشیم، اون دلنگرانی و نگاه عمیق به آینده، توجه به فراسو، به آنچه پیش روی انسان هاست، که انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. این میشه تمام این سوره، این چهار کلمه، این کل این تذکره است. اما فرمود این تذکره است برای اون کسی که شاء، اون که بخواهد که اتخاذ کند به سوی پروردگار سبیلا. من به دو بیان آیه رو عرض میکنم خدمتون، یه بیان عارفانه دارد، یه بیان متکلمانه دارد این آیه شریف. اما اون بیان لطیف عارفانش این است، این تذکره ایست برای اون کسی که میخواهد به سوی پروردگارش راهی را انتخاب کند. اما اینها که مشیتشون آن است، میلشون آن است که به سوی حضرت حق گام بردارند، خوب دقت بفرمایید، اینها و ما تشاؤونه الا ان یشاء الله، این جماعت که میخواهند به سوی او حرکت کنند، اینها نمیخواهند، اراده نمی کنند مگر آنی را که اراده کنند. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله شیئا، یه محذوفی داره، اینا اراده نمی کنند مگر آن را که خدا اراده می کند. یعنی چه؟ این اون نگاه عارفان است. یعنی اگر کسی تا خود او هدف کرده است که این وادی را طی کند، اگر کسی مقصد و مقصود او الله است و سبیل الله را طی می کند، راهکار اصلی چیه؟ باید مشیتش منطبق بر مشیت خدا باشد. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. این نگاه عارفانه است. به بیان شاعرانه و ادیبانه اگر عرض کنیم مطلب رو، یعنی چه؟ یعنی این که باید از خودش تهی باشد، یعنی باید چیزی به نام من نماند، چیزی به نام اراده من نمونه، باید در این وجود چیست این پنهان مرا در جان و تن، که از درون من همی گوید سخن. باید اینجا این خود بماند و خود دیگری در این وجود بیاید، اراده شخصی برداشته شود و اراده الهی. گفت میخوری چه میخوری؟ گفت آنچه بخورانی. چه مینوشی؟ آنچه بنوشانی. کجا میخوابی؟ آنجا که بخوابانی. گفت چیزی بگو. گفت مگه من میتونم چیزی بگم؟ وقتی اختیارم رو به تو دادم چی بگم؟ رشته ای از گردنم در دست دوست میکشه در جا که خاطر خواست. اینها که مستقیما او را اراده کردند و میرسند به اونجا که نلعبرار اشربون من سنکان مزاجها کافورا، لازمش اینه که اینها مشیت و اراده شون اراده خداست. میپسندند آنی را که خدا میپسندند، نمیپسندند آنی را که او نمیپسندند. راز اصلی موفقیتشون اینه که اینها میل نفسانی و هوای درونی و شخصی در قبال میل و انتخاب الهی ندارند. چیزی به این معنی تو وجودشون نیست. اینا از سر هوا برخواستند، از سر نفس برخواستند. اینا دیگه افرانی تمن اتخذ اله هو هوا، هوا رو میشناسن چیز به این کشش ها و میدونن نمیشه رسم عاشق نیست با یک دل دو دل برداشتن. یاز جانم یاز جان باید که دل برداشتن. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. اینا خوب بلدن مشیت خدا رو، میشناسند خواست و اراده الهی رو در تمام شؤونات و ابعاد زندگی خودشون پیاده میکنند. خدا میخواهد که ما چگونه همسرداری کنیم، میکنند. خدا میخواهد که ما چگونه تجارت کنیم، مولا میپسندد که ما چگونه سیاست کنیم، همان میکنند. میشه و ما تشاهون الا ان یشاء الله. دیگه این میشه چی؟ سر تا پا این انسان وجودش مظهری برای اراده الهی. خب ببینید اگر مصداق اتم ما اون رو بخواییم بگیم دیگه نباید جای دیگه بریم امشب، باید بگیم صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا، باید بگیم اون بانوی صاحب ولادت امشب. اگر شما در وصفش میخوانید و بازگو میکنید که ان الله یغضب الغضب فاطمه و یرضی رضاها، یعنی جلوه اتم این معنا، یعنی به اونجا رسیده است مشیت او منطبق بر مشیت الهی، که رضای او رضای خداست و غضب او غضب الهی است. دیگه اون اوج وصل و اون انتهاء کار رو در اتخذ الی ربه سبیلا رو باید ببینیم و مشاهده کنیم در سیمای نازنین و مبارک این بانوی بزرگوار خلقت و آفرینش. و خب مراتب بعدی او برای همین هایی که تو این وادی میاد. پس بدانیم عزیزان، این برامون مسلم باشه، هر مقداری که دیدید میل ما حاکم بر خواست و مشیت و میل ما حاکم بر میل و اراده الهیست، از اینجاست که دیگه داریم میریم کجا؟ داریم میریم دنبال ان هؤلاء یحبون العاجله، میشیم اون نسخه قبلی. و هر مقداری که در زندگی حس کردید، لمس کردید که براتون مهم است که اراده شما منطبق بر اراده الهی باشد، آن میخواهید که خدا میخواهد، بدونید دارید پله پله دارید میرید تا اتخذ الی ربه سبیلا. این دو سر قضیه است، نه چیز دیگه. اما معنای دوم، این معنای عارفانه سخن، اما اون نگاه کلامی و متکلمانه ای که اینجا وجود دارد بسیار خوب. فرمود هر آن کسی که بخواهد به سوی پروردگارش راه رو انتخاب میکند، مانعی هم وجود ندارد. یه مرتبه با گفتن این کلمه یه مقام خیلی عجیبی به ما داده شد. نکند یه غروری در وجود ما بیاید که اونجا هست مشیت ماست. نه نه. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. اینی که شما میخواهید به سوی او حرکت کنید، بدانید این مشیت شما مبتنی بر مشیت الهی است. ای دهنده عقلها فریاد رس، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس. اگر خداوند مشیت نمی کرد که انسان مشیت داشته باشد، چه اتفاقی می افتاد؟ اگر اراده الهی دست نمی داد که انسان موجودی صاحب اراده باشد، ما هم می شدیم مانند حیوانات، پدیده به نام اراده تو وجود ما نبود. خب چه اتفاقی می افتاد؟ اتفاق خاصی نمی افتاد تو خلقت. این که ما انسانها اراده داریم، مشیت داریم، اراده ما منتهی به چیست؟ به اراده و مشیت الهی. بحث یکم پیچیده است، نمیخوام پیچیده کنم، میخوام ساده و روان در حد بحث خودمون بگم. ببینید، خداوند اراده کرده است که انسان موجودی مرید باشد، یعنی ما صاحب اراده باشیم. اراده و مشیت خدا به فعل ما تعلق نمیگیرد، اراده و مشیت خدا به مشیت ما تعلق میگیرد. اون چه از دل این در میاد چیه؟ همان هست که از مکتب نورانی اهل بیت بازگو میشه، میشه لا جبر و لا تفویض بل امرون بین الامر. خداوند اراده کرده است که شما صاحب اراده باشید، لذا اراده و مشیت من استقلالی نیست، از خداست که این اراده رو به من داده است. اما من با این اراده میتوانم خودم افعالم رو انتخاب کنم یا نه؟ بله 100%. پس لا جبر و لا، نه این که من همه کاره هم و تمام این اراده و اصل اون و مشیت اون و فعل اون همه زائیده من است. نه، اگر خدا نخواهد، اگر تیغ عالم نجنبد ز جای، نبرد رگی تا نخواهد خدا. باید گفت با صراحت او میخواهد که ما بخواهیم، یعنی خداوند این رخصت رو به ما داده که ما اختیار داشته باشیم و انتخاب داشته باشیم. پس اراده ما به اراده او منتهی میشه، اما در این حال این انتخاب فعل با خود ماست. ما برمیگزینیم که بنوشیم یا ننوشیم، این کنیم یا آن کنیم، فرقی نمی کنند. پس فرمود اینها اتخذ الاره، هر کسی بخواهد به سوی پروردگارش راه رو انتخاب می کنند. اما بدونید این انتخاب راه شما به سوی خدا مبتنی بر مشیت خدا خواسته است که این اختیار رو شما دارید، به این توانمندی رو دارید. این حوزه عمل خدا به شما ارزانی و مرحمت کرده است فرزندان آدم، این هدایت رو به شما داده است، موانع رو برداشته است، این نور رو به دلتون میتاباند، خودش رو به شما معرفی کرده است، راه رو به شما نشان داده است. این مشیت اوست که شما به او نزدیک بشید، که میتوانید نزدیک بشید. و الا اگر نمیخواست روی شما رو ببیند، شما کجا بودید؟ تو کدام جنگل بودید؟ در کدام نهانخانه بودید؟ مانند کدام حیوان بودیم ما؟ دمات شاؤونه الا ایشاء الله. البته این مشیت الهی در تمام مراتب آن، ان الله کان علیما حکیما، خداوند مشیت او و میل و اراده او مبتنی بر علم و مبتنی بر حکمت او، آگاهی دارد، حکیمانه اراده خودش رو در وجود تسری میدهد. و در نتیجه و در پایان این میشه که یدخل من یشاء فی رحمته و الظالمین اعد لهم عذابا علیما. خب ببینید چند بار داریم کلمه مشیت و استعمالات به مشتقات اون در اینجا به کار برده میشه و این توجه لطیفی میخواهد. بعد از این که فرمود این تذکره است از سوی خداوند، هر آن کسی که میخواهد راه رو انتخاب کند و به سوی خدا بیاید، و این خواستن شما بدونید مبتنی بر اراده و خواست الهی است. یعنی باید گفت دوش در حلقه ما صحبت گیسوی تو بود، تا دل شب سخن است سلسله موی تو بود، دل که از ناوک مژگان تو در خون می شد، باز مشتاق کمال خانه ابروی تو بود، عالم از شور و شرعش خبر هیچ نداشت، فتنه انگیز جان غمزه جادوی تو بود. یعنی یک اشاره کرد، یک اراده کرد، این فرصت رو داد که فرزندی به نام، موجودی به نام آدم بیاد و فرزندان آدم، و بعد به اینها بگوید که بیاید به تقرب من، به قرب من بیایید، من به شما این امکان رو میدم که متصف بشید به صفات من پروردگارتون، بهره میدم به شما از علم، حکمت، غفران، رحمت. چی بگم من خدمت شما عزیزان؟ این نیست مگر مشیت او. مشیت او تعلق گرفت که انسان به چنین مقامی برسد که لقد کرمنا بنی آدمه و حملناهم فی البر و البحر و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفصیلا، بشید تاج کرامتی بر سرش بگذارد یا تخت فضیلتی بهش بده در این وجود و در این عالم هست. این یعنی چی؟ یعنی مشیت الهی. خب ما بر اساس این مشیت میتوانیم به سوی حضرت او گام برداریم و حرکت کنیم. اما فرمود یدخل من یشاء فی رحمته، وارد میکند، اندرون می آورد هر کسی را که خداوند بخواهد در رحمت خیش. خب این همون نکته ایست که اصرار به این داشتم که این مقدمه را باز بیشتر پروراندم. وارد می کند هر کسی را که بخواهد در مشیت خیش، هر کسی را که بخواهد در رحمت خیش وارد می کند اگر مشیت او تعلق دارد. اما ببینید ادامه شو بخونیم. و الظالمین اعد لهم عذابا علیما. خب این دیگه دقیقا ابتدا آیه با انتهای آیه تفسیر میشه. و خداوند مهیا میکند برای ظالمان عذاب حلیم خیش را، یعنی اینها بهره ای از رحمت الهی نمیبرند، اینها پای به درون رحمت خداوند نمیگذارند. این همون سوالی که من همیشه جواب میدم خدمت دوستان و پاسو خیلی روشنه. باز فراوان میبینم سم این دو سه شب قبل این شب هم سوال میکردم بعضی از دوستان، هیچ ایرادی هم نداره این سوال بشه تا ابهام از ذهن برود که بالاخره آقا یهدی من یشا، یذل من یشا، یرزق من یشا، تؤت الملک من تشا، من تشا، من تشا، من تشا، هر کی رو بخواهد هدایت میکنه، هر کی رو بخواهد ضلالت میکنه، روزی میده هر کی رو بخواهد، روزی نمیده هر کی رو بخواهد. این چی میشه؟ این من یشا، این من یشا. عرض کردم خدمت دوستان ببینید وقتی خداوند میفهمد ان الله یهدی من یشا، آیا خداوند اصل اولی در علم الهی، در قاعده الهی، در حکمت الهی هدایت کل انسان ها هست یا نه؟ به صد دلیل میتونید رو اثبات کرد از آیات شریفه قرآن که خداوند اصل اولش اینه که تمام انسان ها هدایت بشن، هدن للناس، تمام انسان ها به سوی خودش بیان. اما آیا تمام انسان ها میان این هدایت رو بگیرن، بهره مند بشن؟ نه. خب اگر آمدند انسان ها، اون انسان هایی که به حسن نیت قدم بر می دارن و میان روشون به این هدایت الهی می کنن، خدا اینها رو چه می کنند؟ آنبان دست اینها رو می گیرد، گام به گام هدایتشون می افزاید، رشدشون می دهد. یهدی من یشا یعنی چه؟ هدایت خدا که مال همه است، اما اینکه هر کسی را میخواهد هدایت کند، هدایت میکند، یعنی اون کسانی که میپذیرند هدایت الهی را، خدا میافزاید، رشدشون میدهد، عنایتشون میکند، گامهای بعدی برای اینها برداشته میشود. کلید واژه‌اش تو قرآن دست ما میده. ان الله لا یهدی القوم الظالمین. خدا ظالم رو هدایت نمیکند، خدا فاجر رو هدایت نمیکند، خدا مصرف کذاب رو هدایت نمیکند، مصرف مرتاب رو هدایت نمیکند. یعنی چی؟ یعنی اینایی که پشت به هدایت الهی کردن بهره ای نمیبرند. این میشه تفسیر یهدی من یشا یذل من یشا، یعنی رها کردن به خود. اینجا هم همینطور است. یدخل من یشا فی رحمته. آیا اصل اول برای خلقت انسان ها رحمت است یا عذاب است؟ یا من سبقت رحمت و قصبه. ای خدایی که اصل اول در مورد تو رحمته. سوره مبارکه هود مفصل اشاره کردیم، فرمود الا ما رحم ربک ولذلک خلقهم. خدا برای این رحمت شما را آفریده است. اصل اول اینه که همه انسان ها مشمول رحمت الهی باشند. اما یدخل من یشاء فی رحمته، اما عده‌ای نمیان وارد این رحمت بشن. چرا؟ چون والظالمین اعد لهم، چون ظالم میشن، ظلم میشه مانع ورود انسان به رحمت الهی. پس خدا چه کسی رو میخواهد وارد رحمت کند؟ آن کسی که احتراز از ظلم میکند، آن کسی که تن به ظلم نمیدهد، تن به فجور نمیدهد، آن به آن خدا او را در اقیانوس بیکرام رحمت خود فرو میبرد. فرمود و ظالمین عدنهم عذابا علیما، فرو میبرد، اندرون میبرد در رحمت خیش آن گروه از بندگانش رو که معیارها و عیار این رحمت رو ایجاد میکنن در وجود خودشون. اما اونهایی که نه، اونها که متصف به ظلم میشن، اولین مصداق ظلم چیه در قرآن؟ ظلم به خیشتن، ظلم به خود. اونهایی که لم یتخف الى ربهم سبیلا، اونها که اتخاذ نمی کنن این راه، اونها که به خودشون بدی میکنن، نتیجان میشود که از رحمت الهی بی بهره و بی نصیب خواهند بود و اعد لهم عذابا علیما و عقوبت سنگین در انتظار این هاست که بی بهره از رحمت حضرت پروردگار بودند. خب این پایان سوره مبارکه انسان توفیقی بود که معذر مبارک دوستان برادران و خواهران بزرگ به برکت نام نامی سیدت نساء العالمین زهرای مرضیه سلام الله علیها در این پنج نوبت این آیات و بینات رو تقدیم داشتیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید، توفیق فهم و درک این آیات نورانی رو و بهره‌مندی و زندگی در سایه اون رو بر همه ما ارزانی بدارد.